ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بیژن زنگنه از مذاکره با شرکت‌های نفتی آمریکا برای بازگشت به ایران خبر داد. جان کری می‌گوید شاکله تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر جای خود باقی می‌ماند. حسن روحانی فهرست بدهی‌ها و تعهدات مالی دولت را اعلام کرد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید به طور غیر مستقیم با شرکت‌های آمریکایی برای بازگشت آنها به ایران مذاکره کرده است. نشریه فاینانشال تایمز روز سه‌شنبه به نقل از وزیر نفت دولت روحانی گزارش داد که وی با شرکت‌های اروپایی نیز برای بازگشت به ایران مذاکره کرده است. بیژن زنگنه به این نشریه بریتانیایی گفته است توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 سیگنال‌های مثبتی برای از سرگیری مذاکرات نفتی ارسال کرده و به گفته وی به تحریم‌های روانی پایان داده است. شرکت‌های بزرگ نفتی طی سال‌های گذشته به دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ناچار به پایان دادن همکاری‌های خود با صنایع نفت و گاز ایران شده بودند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی گفت توافق هسته‌ای با ایران شاکله اصلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را که بر مبدای تحریم‌های بانکی و نفتی استوار است تغییر نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای کری با هشدار به اعضای کنگره در مورد اعمال هر گونه تحریم جدید علیه ایران گفته است اگر توافق ژنو شکست بخورد ایران به سرعت با تحریم‌های شدیدتر روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه دولت محمود احمدی نژاد را بدهکارترین دولت تاریخ ایران خواند و رؤوس بدهی‌ها و تعهدات برجای مانده از دولت پیشین را اعلام کرد. آقای روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی به مناسبت صدومین روز آغاز به کار دولت خود اعلام کرد دولت را با بیش از 60 هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی تحویل گرفته است. وی همچنین با اشاره به بدهی‌های دولت به بخش خصوصی گفت دولت 74 هزار میلیارد تومان نیز به بانک‌ها بدهکار است که بخش عمده آن به دلیل استقراض از بانک مرکزی برای احداث مسکن مهر بوده است. حسن روحانی گفت 211 هزار میلیارد تومان نیز از تعهدات سفرهای استانی محمود احمدی نژاد بر جای مانده که 70 درصد این تعهدات نیز انجام نشده است. رئیس جمهوری ایران گفت بدهی‌های بر جای مانده از دولت در حالی است که دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد در مجموع 600 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتند. پیش از این شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که دولت با وضعیت مثبت خزانه تحویل حسن روحانی شده است. نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد 44 درصد کسانی که مورد پرسش قرار گرفته‌اند از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 حمایت می‌کنند و 22 درصد مخالفان هستند. این نظرسنجی که به طور مشترک از سوی خبرگزاری رویترز و مؤسسه ایپسوس انجام شده است نشان می‌دهد حتی در صورت شکست توافق ژنو فقط 21 درصد پاسخ دهندگان خواهان استفاده از زور علیه ایران هستند و 49 درصد افزایش تحریم ها و 31 درصد تاکید بر دیپلماسی بیشتر را ترجیح می دهند. دولت آمریکا روز سه‌شنبه به قانونگذارانی که در کنگره بر تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها علیه ایران اصرار می‌ورزند، هشدار داد که این اقدام می‌تواند دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای اخیر با ایران را به خطر بیندازد. بیشتر بشنویم از کیانه معنوی.
دولت آمریکا روز سه‌شنبه با لحنی سریع‌تر به نمایندگان طرفدار گسترش تحریم‌ها در کنگره هشدار داد که این اقدام می‌تواند توافق مقدماتی به دست آمده با ایران را به خطر اندازد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در ویدیویی که به همین منظور خطاب به قانونگذاران انتشار داد به تشریح جزئیات توافق مقدماتی با ایران پرداخت. آقای کری در این پیام با تاکید بر اینکه این توافق تنها گام نخست در یک راه سخت و زمانبر است گفت در این توافق ساختار اصلی تحریم‌ها علیه ایران دست نخورده می‌ماند و تحریم‌های ما که اساساً بر روی فعالیت‌های بانکی و معاملات نفتی ایران متمرکز است باقی خواهند ماند.
It does not lift the current architecture of our sanctions.
کری تصریح کرد همه ما می‌دانیم که اگر ایران به مفاد توافق عمل نکند به سرعت با تحریم‌های حتی سخت‌تر مواجه خواهد شد. جان کری افزود ما در جهت دستیابی به یک توافق جامع و اطمینان دهنده نهایی با ایران بلافاصله کار را شروع می‌کنیم. توافق نهایی که همه خواسته های ما و دوستان ما از جمله اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و همه جهان را در بر بگیرد و تضمین کند که ایران یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را پیش می‌برد. آقای کری گفت ما همچنان اصرار داریم این کار را از راه دیپلماسی و مسالمت‌آمیز انجام دهیم و تاکید کرد که این بر عهده ایران است که انتخاب کند و عملاً ثابت کند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. The whole world has an interest in making sure that this is a peaceful program. از سوی دیگر جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت جان کری قصد دارد در یک سری تماس‌های تلفنی با قانونگذاران آنها را توجیه کند که اعمال تحریم‌ها در شرایط حاضر و تا روشن نشدن نتیجه نهایی می‌تواند دستاوردهای توافق مقدماتی 5+1 با ایران را به خطر اندازد. در همین حال جاش ارنست معاون سخنگوی کاخ سفید نیز روز سه‌شنبه گفت ما تحریم‌ها را صرفاً نه فقط به خاطر تحریم‌ها به کار می‌بریم و هدف ما از تحریم به طور خاص مجازات ایرانی‌ها نیست. ما از تحریم‌ها استفاده می‌کنیم که حکومت ایران را تحت فشار قرار دهیم که راه دیپلماتیک را برگزینند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه نیز در گفته‌های خود هشدار داد تحریم‌های جدید روح مذاکرات را خدشه‌دار می‌کند و می‌تواند باعث از همگسستگی اعضای گروه 5+1 شود. خانم ساکی همچنین خاطر نشان کرد تحریم‌های بیشتر باعث بی‌اعتمادی کشورهای دیگر با آمریکا می‌شود و این شبهه می‌تواند پیش آید که آمریکا خواهان پایان دادن به مناقشه نیست و نمی‌خواهد به مذاکرات شانسی بدهد. به افزود قدم بعدی این است که گروه های کارشناسی از سوی هر دو طرف به زودی با یکدیگر ملاقات کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بخش مهمی از گزارش تلویزیونی و گزارش مکتوب حسن روحانی درباره عملکرد 100 روزه دولتش به شرح دشواری‌های اقتصادی و کارنامه برجای مانده از دولت گذشته اختصاص یافته. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده ابتدا به این پرسش پاسخ داده که چرا حسن روحانی بیش از آن که از عملکرد دولت خودش بگوید بیشتر از مشکلات اقتصادی برجای مانده از دولت محمود احمدی نژاد صحبت کرد.
آقای روحانی بیشتر بر این دشواری‌ها تأکید کرده به این دلیل ساده که افکار عمومی رو در زمینه مسائل اقتصادی به واقع بینی دعوت بکنه و بگه که نابسامانی‌های اقتصادی به قدری گسترده است که اصلاح اونها به آسانی امکان پذیر نیست. خود او میگه مجبور هست بر مشکلات به ارث رسیده از گذشته تأکید بکنه، نه برای اینکه تقصیرها رو به گردن گذشتگان بیاندازد بلکه برای آسیب شناسی و ارائه راه حل. او در شرح دشواری ها بر مسئله تحریم ها طبعا تأکید میکنه ولی بلافاصله اضافه میکنه که در به وجود آمدن شرایط نابسامان اقتصادی تحریم عنصر مسلط نیست. اگر همین حالام تحریم ها برداشته بشه به گفته او ولی سیاست ها اصلاح نشه مسائل بر جای باقی خواهند بود.
آقای خاوند در برنامه 100 روزه رئیس جمهوری عمدتاً بر چه مشکلاتی تأکید شده؟
آقای روحانی بزرگترین مشکل دولت رو در آینده نزدیک بیکاری میدونه و میگه طی سالهای 84 تا 91 دوره آقای احمدی نژاد 7 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده که از این تعداد 6 میلیون نفر هنوز وارد بازار کار نشدند. رکود همراه با تورم دومین مشکل بزرگی است که او بر اون تأکید میکنه، اینکه رشد اقتصادی منهای 5.8% در وضعیت بدی کشور رو قرار داده و نرخ تورم بالای 40% هم همینطور. او میگه از لحاظ رکود همراه با تورم وضعیت اقتصادی کشور طی 50 سال گذشته هیچ وقت به بدی امروز نبوده. اگر گزارش آقای روحانی رو ملاک قرار بدیم همه عرصه‌های کلیدی اقتصادی ایران در اوج نابسامانی است، از نفت و گاز گرفته تا کشاورزی و صنعت.
آیا آقای روحانی راه حلی هم برای این مشکلات ارائه می‌کنه؟
گزارش 100 روزه رئیس جمهوری میگه که برای کاهش نقدینگی که ریشه اصلی تورم هست به دنبال راه‌های اساسی است. او می‌خواهد انحصارات رو بشکنه، فضای غیر رقابتی ایجاد بکنه، بنگاه‌های زیر مالکیت دولت رو به بخش خصوصی بسپاره، با دنیا تعامل سازنده داشته باشه و غیره. در مصاحبه تلویزیونی دیشبش آقای روحانی دو وعده مشخص هم داد. او گفت نرخ تورم که در حال حاضر بالای 40% هست تا پایان سال 92 امسال به زیر 35% و تا آخر سال 93 به زیر 25% خواهد رسید. نرخ رشد هم که سال گذشته منهای 5.8% بود، امسال به گفته ی آقای روحانی تا 0 بالا میاد و سال آینده خواهد رسید به 3%. تحقق این وعده ها به هیچ وجه غیر ممکن نیست. با این حال تردیدی نیست که رئیس دولت باید بیشتر و مشخصتر توضیح بده که برای مقابله با این وضعیت به قول خودش دهشتناک چه میخواهد بکند و چه نهادها و جریانهایی مانع از ابتکارها و اصلاحات او میشن. مردم روزگار سختی دارند و میخوان بدونند تغییر بنیادی که در سیاست خارجی ایران به وجود آمد چه موقع در سیاست اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو میشنوید با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آخرین شماره نشریه نماگرهای اقتصادی خود که روز پنجم آذر منتشر کرد، آخرین آمارهای اقتصادی کشور در سال 91 را در اختیار افکار عمومی گذاشت. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه نشریه نماگر شماره 71 را منتشر کرد. در این نشریه که فرایند اقتصاد ایران در سه ماهه چهارم سال 91 بررسی شده است، از جمله آمده است که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 91 نزدیک به 6% منفی بوده است. بانک مرکزی حجم تولید ناخالص داخلی ایران در سال 91 را به قیمت ثابت سال 76 کمی بیش از 52 هزار میلیارد تومان برآورد می کند که حدود 1000 میلیارد تومان بیشتر از حجم تولید ناخالص داخلی در سال 88 است. در حالی که بر پایه گزارش بانک مرکزی شمار مجوزهای صادر شده برای تأسیس واحدهای صنعتی در سال 91 در مقایسه با سال 88 از 13380 مورد به 14896 مورد افزایش نشان می‌دهد، اما حجم سرمایه‌گذاری در این واحدهای صنعتی در سال 91 تنها کمی بیش از 57000 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با سال 88 26000 میلیارد تومان کمتر است. این آمارها حکایت از آن دارد که هم حجم کل سرمایه گذاری صنعتی حدود 30% کاهش داشته است و هم حجم متوسط سرمایه گذاری برای ایجاد هر واحد صنعتی پایین تر رفته است. اگر در این محاسبه نرخ بالای تورم 4 ساله میان سالهای 88 تا 91 را هم در نظر بگیریم، ابعاد کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت بسیار چشمگیر بوده است. در همین زمان میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن از حدود 30000 میلیارد تومان در سال 88 به کمی بیش از 61000 میلیارد تومان در سال 91 رسیده است. برابر گزارش بانک مرکزی در فاصله سالهای 88 تا 91 حجم بدهی‌های خارجی جمهوری اسلامی از 21.5 میلیارد دلار در سال 88 به حدود 7 میلیارد و 700 میلیون دلار کاهش داشته است. میزان بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی که در سال 88 کمی بیش از 28000 میلیارد تومان بود به حدود 70000 میلیارد تومان در سال 91 رسیده است، در حالی که در همین زمان حجم سپرده‌های دولتی و شرکت‌ها و نهادهای وابسته به دولت نزد سیستم بانکی از 30000 میلیارد تومان به 50000 میلیارد تومان رسیده است. در نماگرهای بانک مرکزی میزان جمعیت ایران 76 میلیون در سال 91 اعلام شده است و نرخ متوسط بیکاری در این سال هم بیش از 12% اعلام شده است. نرخ بیکاری زنان در سال 91 حدود 20% بوده است که حدود 8% از نرخ متوسط بیکاری عمومی بالاتر است، در حالی که حدود 27% جوانان 15 تا 24 ساله هم بیکار بودند. حجم نقدینگی کشور که در سال 88 حدود 24% رشد داشت، در سال 91 در مقایسه با سال پیش از آن 29% رشد داشته است. رشد نقدینگی از جمله عوامل مؤثر در رشد نرخ تورم است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.